ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. روسیه اعلام کرد استفاده این کشور از پایگاه هوایی ایران ناقض قطعنامه سازمان ملل نیست. پرونده پزشکی عباس کیارستمی برای بررسی قصور تیم درمانی به هیئت بدوی ارسال شد. جنگنده‌های روسیه بار دیگر با برخاستن از پایگاه نوژه همدان مواضع گروه خلافت اسلامی در دیرالزور را بمباران کردند. یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید استفاده این کشور از پایگاه هوایی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. خبرگزاری تاس به نقل از این منبع آورده است که بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال نقض قطعنامه سازمان ملل به واسطه استقرار جنگنده‌های روسیه در ایران بی‌پایه و اساس است. وزارت خارجه آمریکا پیش از این از احتمال نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت به واسطه استقرار جنگنده‌های روسیه در ایران سخن گفته بود. بر اساس این قطعنامه تأمین، فروش یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم ادوات جنگی به ایران برای استفاده یا در جهت منافع این کشور تا 5 سال پس از تصویب برجام ممنوع خواهد بود. علی فتایی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی میگوید پرونده پزشکی عباس کیارستمی به هیئت بدوی انتظامی این سازمان برای رسیدگی به 4 مورد قصور پزشکی ارسال شده است. معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی به خبرگزاری مهر گفته است جلسات کارشناسی این پرونده به پایان رسیده و از 20 محور مورد بررسی تیم درمانی در 16 مورد تبرئه شده و 4 مورد قصور پزشکی مشاهده شده است. و سرانجام این که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روز 4 شنبه جنگنده های سوخوی 24 پس از برخاستن از پایگاه هوایی نوژه همدان مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش را در استان دیلرزور سوریه بمباران کردند. وزارت دفاع روسیه این حمله را گسترده و با استفاده از حداکثر ظرفیت مواد انفجاری توصیف کرده که طی آن 2 مقر فرماندهی و 1 مرکز بزرگ آموزشی منهدم شده و بیش از 150 شبه نظامی کشته شدند. ساعت 4:02 است. به سراغ گزارش ها بریم. همطور که در خبرها شنیدید و از صبح هم از رادیو فردا پخش میشه، روسیه برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم در ایران از ایران به عنوان یک پایگاه نظامی حمله استفاده کرده و از آنجا به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه حمله کرده. درباره این همکاری میان ایران و روسیه هانا کاویانی همکارم نظر شهرام چوبین تحلیلگر امور استراتژیک ساکن سوئیس رو جویا شده.
پیش از انقلاب اسلامی در جریان جنگ سرد و دوران پادشاهی آمریکا و ایران به هم نزدیک بودند، اما در آن زمان هم آمریکا از ایران برای فعالیت‌هایش در منطقه استفاده نمی‌کرد. اما اتحاد جماهیر شوروی سابق در جریان جنگ عرب و اسرائیل در سال 1973 توانست مجوز عبور از حریم هوایی ایران را دریافت کند تا تجهیزات به برخی از کشورهای عرب منطقه برساند. اما هیچگاه صحبت از پایگاه در ایران مطرح نبوده است. در زمان شاه یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات این بود که آیت الله خمینی میگفت شاه کشور را به آمریکایی‌ها فروخته و مأمور آنهاست، چرا که 2 کشور توافقنامه وضعیت نیروها را امضا کرده بودند. اما در آن زمان هم آمریکا هیچگاه از ایران برای فعالیت‌هایش استفاده نکرد. در زمان جنگ ایران و عراق هم که قدرت‌های بزرگ متمایل به عراق بودند، ایران روی پای خود ایستاده بود و در جنگ سرد به هیچ سو متمایل نشد. اصلا از اول انقلاب صحبت همواره این بود که ایران مخالف هر دو ابرقدرت یا شیاطین است و تنها رابطه‌ای که داشته خرید اسلحه بوده است.
با توجه به واکنش ها به گزارش های اولیه درباره استفاده روسیه از پایگاه همدان، به نظر میاد که هنوز مشخص نیست که آیا این پایگاه برای توقف کوتاه و سوختگیری استفاده میشه یا همکاری ایران روسیه در این زمینه فراتر رفته. نظرتون درباره این تفاوت ها چیه و به نظرتون چه آثاری داره؟
تفاوت مهم این دو این است که در مورد اول، یعنی جنگنده روس وارد پایگاهی در غرب ایران می شود، سوختگیری می کند و برای انجام عملیاتش به سوی سوریه می رود. سپس به ایران باز می گردد و بعد به روسیه می رود تا مواد منفجره بیشتری بگیرد و این روند ادامه پیدا می کند. اگر این گونه باشد، این به توانایی نظامی روسیه کمک می کند، چون نباید سوخت زیاد هم کند. اما همکاری کامل در یک پایگاه نظامی در ایران به این شکل خواهد بود که آنها در کنار سوخت مواد انفجاری و بمب و موشک هم دریافت کنند و برای عملیات به سمت سوریه بروند. مسیر کوتاه می شود و توان نظامی افزایش پیدا می کند. از لحاظ سیاسی بین این دو تفاوت زیادی وجود دارد. اینکه فقط اجازه سوختگیری داده شود یا اینکه اجازه داده شود در پایگاه خدمات یدکی و مواد منفجره و افرادی داشته باشند که به جنگنده‌های روسیه که در سوریه استفاده می شود خدمات بدهند. این مورد دوم قدمی قابل ملاحظه است که از حق حاکمیت ایران فاصله می گیرد و یا حق حاکمیت خود را با یک کشور خارجی تقسیم می کند. آن هم یک کشور خارجی که در تاریخ بسیار خشن با ایران برخورد کرده است. حتی اگر فقط برای نقل و انتقال تجهیزات استفاده شود، از لحاظ سیاسی با اهمیت است. اما همچنان با اینکه به عنوان پایگاه استفاده شود تفاوت دارد.
در ایران وقتی صحبت از این شد که شاید این همکاری ناقض قانون اساسی باشه، علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد هیچ کشور خارجی در ایران پایگاه نظامی نداره و برای همین نقض قانون اساسی نیست.
این خیلی مهم است که درباره آن این گونه اظهار نظر می کند، اما این بستگی به تعریف از قانون دارد.
آقای چوبین، این خبر در زمانی منتشر شد که ما بسیار از سوی آمریکا و روسیه می شنیدیم که در حال گفتگو برای هماهنگ کردن فعالیتاشون در سوریه هستن. به نظرتون چرا در چنین مقطع این همکاری با ایران انجام شده؟
I think that the Russian and the Iranian positions are very different. The Russians really are taking
رویکرد ایران و روسیه بسیار با هم تفاوت دارد. روسیه با حمایت اسد می‌خواهد موضوعی را به آمریکا یادآوری کند. معنی این است که آمریکا نمی‌تواند روند تحولات را بر خاورمیانه دیکته کند و روسیه بازیگر مهمی در این زمینه است و برخلاف آمریکا که اخیراً کمتر این کار را می‌کند، روسیه اراده این را دارد که در تحولات درگیر شود. اما منافع ایران متفاوت است. مان این است که از تنها متحدش در منطقه و جهان عرب حمایت کند و این حمایت بر مبنای اصول نیست، بلکه به دلیل منافعش است که حکومت سوریه تبدیل به یک حکومت سنی اسلامگرا و مورد حمایت عربستان سعودی نشود. ایران نمیخواهد این تصور ایجاد شود که نمیخواهد از دوستانش مثل حزب الله و سوریه حمایت کند. در نتیجه ممکن است یک همگرایی تاکتیکی بین ایران و روسیه در جریان باشد، اما این استراتژیک نیست. ایران می‌خواهد به نوعی یک توازن بین آمریکا و روسیه داشته باشد و الزاماً تمایلی به پیوستن به کمپ روسیه ندارد. اما به نظرم پوتین با ترغیب ایران به پیوستن به پیمان همکاری شانگهای سعی در کشیدن ایران به سمت آسیا دارد تا ایران را از آمریکا و یک گشایش احتمالی در روابط دور کند. در نتیجه این همگرایی در زمینه سوریه می تواند به نفع مسکو باشد.
در یکی از واکنش‌های اولیه از سوی وزارت خارجه آمریکا این همکاری تهران مسکو تأسف‌آور توصیف شده. به نظرتون این همکاری چه تأثیری در همکاری‌ها برای مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی خواهد داشت؟
این موضوع مهمی است. ایران و آمریکا در مبارزه با داعش و همچنان تثبیت وضعیت در عراق منافع مشترک دارند. مسلم است که این منافع عین یکدیگر نیست. آمریکا می‌خواهد در عراق نفوذ داشته باشد، اما هدف ایران تسلط بر عراق است. اما منافع مشترک ایران و آمریکا در مبارزه با داعش و برقراری ثبات در عراق به نوعی در تضاد با منافع سنی هاست که می‌خواهند اختلافات قومی و مذهبی ادامه پیدا کند و ایران باید بسیار دقت کند که اگر تلاشش در مبارزه با داعش با آمریکا به نوعی همپوشانی دارد و به نوعی آمریکا را متمایل به تهران می کند، آن را با اقدامات دیگری در خطر نیندازد.
نظرات شما را بشنویم در مورد همکاری های نظامی ایران و روسیه.
آقای علی لاریجانی، شما که ادعا می کنید که ایران هیچ گونه پایگاه نظامی به روسیه نداده است، لطفاً میشه که کمی بیشتر توضیح بدید و بفرمایید که پایگاه نظامی نوژه همدان اگر که پایگاه نظامی نیست پس چیه؟ و روس‌ها با جنگنده‌هاشون اونجا چه کار میکنند؟ آیا مشغول حلواسازی برای ملت بی‌دفاع سوریه‌اند؟
ایجاد پایگاه نظامی روسیه در پادگان نوژه در ایران بهترین گزینه در برابر رئیس جمهور نفوذی شیخ حسن روحانی میباشد. و به شیخ حسن باید گفت آمریکا دیگر کت خدای جهان نیست.
لنین رهبر کمونیستی شوروی سابق روزگاری در آرزوی آبهای گرم خلیج همیشه فارس بود که اکنون آن آرزو برآورده شده و نتیجه آن را در استفاده هواپیماهای جنگی روسیه از پایگاه‌های هوایی ایران است که در زمان شاه سابق ایران تأسیس شدند.
اگر شما هم نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید. 2042021122112. خب، با محمد عبدی منتقد هنری که در شهر ادینبورگ پایتخت اسکاتلند به سر میبره همراه بشیم و سری بزنیم به جشنواره ادینبورگ.
یک بار دیگه یکی از بزرگترین جشنواره‌های هنرهای نمایشی جهان در ادینبورگ در حال برگزاریه. یکی از قدیمی ترین همه اونها که درست پس از جنگ دوم جهانی پایه‌گذاری شد تا مرهمی باشه بر زخم‌های جنگ و دعوتی برای صلح و دوستی. هزاران نمایش، رقص، باله، کنسرت، اپرا و کمدی تک نفره که هر روز از صبح تا ساعتی پس از نیمه شب در گوشه و کنار این شهر از تالارهای نمایش تا دانشگاه‌ها، کافه‌ها و حتی کلیساها اجرا میشن و میلیون‌ها نفر رو از سراسر جهان به این شهر تاریخی زیبا که پایتخت اسکاتلند جذب می‌کنند. امسال در بخش اصلی رقصنده روس ناتالیا اوسیپووا یکی از چهره‌های شاخص بود با رقصی در سه قسمت که یکی از اونها رو هم سیدی لاربی چرکاو طراح رقص تراز اول جهانی طراحی و کارگردانی کرده بود. با حضور پرقدرت این خانم جوان در نقش اصلی که رقص کلاسیک باله رو به شاخه‌های مختلف رقص معاصر پیوند می‌زد. اکرم خان دیگر طراح رقص بزرگ جهانی هم رابطه خودش با پدر بنگلادشیش و مخالفت‌های پدر با راه زندگی او به عنوان یک رقصنده رو دستمایه کار تازه‌اش قرار داده. اجرای تک نفره به نام چوتودش که البته اکرم خان نقش خودش رو به کس دیگه‌ای واگذار کرده بود، پر از جزئیات هوشمندانه و خیره کننده با حال و هوای ساده و صمیمانه که حتی مخاطبان کودک رو هم به تماشای این اجرا دعوت می‌کنه. امسال هنرهای نمایشی ایران در بخش بین‌المللی با سهمی نداره. تنها سهم ایران در این بخش به سال 2007 برمیگرده که تعزیه اثر عباس کیارستمی و کشتی شیطان به کارگردانی آتیلا پسیانی در این جشنواره شرکت داشتند. اما بخش فرینج یا حاشیه که طی همه این سالها دیگه از حاشیه در اومده و شده بخش مهمی از جشنواره ادینبورگ، میزبان هزاران نمایش از جمله دو اثر از نسیم سلیمانپور، یکی خرگوش سفید خرگوش قرمز که از سال 2011 تا به امروز داره در این جشنواره اجرا میشه، یک کار تجربی که در اون یک بازیگر متن نمایش رو که قبلا نخونده از داخل پاکت در میاره و با داخل کردن تماشاگران نمایش جلو میره. اما نمایش دیگری هم هست نوشته سلیمانپور به نام خالی که برای اولین بار اجرا میشه امسال، باز یه نمایش تجربی دیگه است با داخل کردن تماشاگران و اجرایی که هر شب اون با شب قبل متفاوته و هیچ وقت تکرار نمیشه. از دیگر برنامه‌های بخش فرینج حضور شاپی خورسندی، کمدین ساکن لندن که دو روز در یک برنامه به معرفی کتاب تازه‌اش که یک رمانه خواهد پرداخت و همزمان اجرای کمدی کوتاهی هم خواهد داشت. شاپی خورسندی طی سال‌های مختلف در بخش فرینج در تمام روزهای جشنواره اجرا داشت که غالباً هم بسیار مورد استقبال قرار می‌گرفت. امسال اما تنها قناعت کرده به یک حضور کوتاه دو روزه برای معرفی کتاب تازه‌اش. جشنواره ادینبورگ تا 29 ماه اوت هفتم شهریور ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید در مورد جشنواره ادینبورگ که در کنار جشنواره آوینیون از بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی است. تا ساعت 4:30.